بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر ترکیه میگوید ایران از او خواسته تا بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند. منابع دانشجویی از بازداشت 70 دانشجو در تهران خبر میدهند. و پروژه پرتاب یک ماهواره برای اندازه‌گیری میزان گاز کربن در فضا شکست خورد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، ششم اسفند 1387 خورشیدی و 24 فوریه از سال 2009 میلادی. در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده از خبرهای امروز ایران و جهان را می شنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می گوید ایران از ترکیه خواسته است تا میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در راه بازگشت از یک سفر انتخاباتی در هواپیما و در جمع خبرنگاران افزود: ما پیش از این هم در این باره اعلام آمادگی کرده بودیم. ایران از ما می خواهد که در این میان نقشی داشته باشیم. نخست وزیر ترکیه یادآور شد که پیشتر تماس‌های تهران در این باره را به اطلاع جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا رسانده بود و حال نیز قصد دارد این موضوع را با باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا در میان بگذارد. وبسایت‌های خبری دانشجویی ایران از جمله خبرنامه امیرکبیر و ادوارد نیوز از بازداشت بیش از 70 نفر از دانشجویان در جریان اعتراض آنها به خاکسپاری 5 تن از قربانیان گمنام جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران خبر می‌دهند. به گفته این منابع، دانشجویان بازداشت شده به کلانتری 107 میدان فلسطین منتقل شدند. بر پایه همین گزارش‌ها در جریان مراسم دیروز عوامل فشار با چاقو، اسپری فلفل و دیگر سلاح‌های سرد به دانشجویان ترس حمله کردند که در نتیجه آن حدود 60 دانشجو زخمی شدند. سازمان هوافضای آمریکا ناسا میگوید یک فضاپیما که ماهواره ویژه‌ای را برای اندازه‌گیری میزان گاز کربن موجود در کره زمین به فضا می‌برد، نتوانست پس از پرتاب از راکت آن جدا شود و ماموریت آن با شکست روبرو شد. گاز کربن یکی از علل عمده پدیده موسوم به گلخانه‌ای و گرم شدن زمین به شمار می‌رود. فضاپیمای یاد شده که رصدخانه مداری کربن نام دارد، امروز سه‌شنبه از پایگاه هوایی وندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. این فضاپیما قرار بود طی 2 سال ماموریتش هر 16 روز یک بار 8 میلیون برآورد را انجام دهد. و به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر فردا چهارشنبه به طور آزمایشی با حضور سرگئی کیرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راه اندازی خواهد شد. بر اساس قراردادی که میان ایران و روسیه در سال 1995 میلادی امضا شد، قرار بود این نیروگاه در تابستان سال 1999 تکمیل و راه اندازی شود، اما این کار حدود 10 سال است که به تعویق افتاده است. آلمان میزان ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داده است. خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس ارقامی که این خبرگزاری امروز سه‌شنبه از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2007 میلادی بیش از 503 میلیون یورو بود، اما این رقم در سال 2008 میلادی به 133 میلیون یورو کاهش یافته است. آلمان در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بوده است، اما دولت آلمان به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شرکت‌های آلمانی خواسته است تا از میزان معاملات خود با ایران بکاهد.
با سپاس، هانا کاویانی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. ضمانت‌های صادرات آلمان دومین صادرکننده کالا به ایران کاهش یافته است. دیدگاه‌های یک کارشناس اقتصاد را در این زمینه می‌شنویم. جزئیاتی را خواهیم شنید درباره یکی از نامزدهای مقام دبیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. معلمان چند شهر ایران از جمله شیراز، کرج و کرمانشاه دست به اعتصاب زدند. صدور 2 حکم اعدام و چند مورد احکام بلند مدت در کردستان. گفتگویی داریم با یک روزنامه نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر کردستان. ریاست غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بر ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و تصمیم شهرداری تهران برای خریدن یکی از قدیمی ترین مکانهای تاریخی فرهنگی تهران، تئاتر پارس. همه اینها همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی و گزارش های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، آلمان مقدار ضمانت‌های صادرات خود به ایران را در سال 2008 به میزان چشمگیری کاهش داده است. درباره ضمانت یا بیمه صادرات و کاهش آن در امر صادرات آلمان به ایران گفتگویی داشتم با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس. آقای خاوند در ابتدا درباره ضمانت‌های صادرات اینگونه توضیح می‌دهد.
کشورهای صادرکننده معمولاً برای اینکه بتونن پول خودشون رو از محل صادرات وصول بکنن متوسل میشن به بیمه، یعنی اگر وارد کننده نتواند به عللی یا نخواهد پول صادرکننده رو پرداخت بکنه، صادرکننده باید بتونه پول خودش رو وصول بکنه، مثلا از طریق همین ضمانت‌های بیمه‌ای. و این ضمانت‌ها به خصوص مربوط میشه به کشورهایی که درجه خطرپذیری اونها زیاد است. آلمان نخستین کشور صادرکننده است در دنیا قبل از چین و قبل از ایالات متحده آمریکا، و بنابراین روابط گسترده بازرگانی با جهان داره و به همین علت هم هست که در روابطش با کشورهای دارای درجه خطرپذیری زیاد طبعا متوسل میشه به همین ضمانت ها. در آلمان یک گروه معروفی هست به نام گروه هرمس که به طور دائمی درجه خطرپذیری کشورها رو بر اساس ملاک های سیاسی و اقتصادی اندازه گیری میکنه و معمولا به اونها 6 نمره میده.
در خبری که امروز منتشر شده از طرف خبرگزاری رویترز اعلام میشه که رقم ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران از 503 میلیون دلار در سال 2007 به 170 میلیون در سال 2008 رسیده. به چه دلیل در یک سال این میزان به این شدت کاهش پیدا کرده؟
از لحاظ اقتصادی ریسک ایران طی 2 سال گذشته بالا نبوده، به خاطر اینکه ایران دارای درآمدهای نفتی کلان بوده، ذخایر ارزش تقریبا در سطح نسبتا قابل ملاحظه‌ای هست و بنابراین ایران امکان این رو داره که پول وارداتش رو راحت پرداخت بکنه. در عوض درجه خطرپذیری ایران از لحاظ سیاسی بالا رفته و مهمترین عامل بالا رفتن این درجه خطرپذیری هم ارتباط اون هست با مسئله پرونده هسته‌ای ایران و فشارهایی که از سوی کشورهای بزرگ یا در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران اعمال میشه یا در چارچوب تصمیمات یک جانبه‌ای که این کشورها میگیرند در قبال جمهوری اسلامی. ولی این نکته رو باید در نظر گرفت که اگر وضع بازار جهانی نفت به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه و ذخایر ارزی ایران پایین بیاد، طبعا این هم عامل تازه‌ای میشه برای اینکه آلمان در روابط اقتصادی خودش با ایران محتاط‌تر بشه.
آقای خاوند، با این وضعیت جدیدی که پیش اومده، در واقع این بیمه صادرات یا ضمانت صادرات آلمان به ایران وقتی کاهش پیدا کرده، کدوم یکی از این دو طرف بیشتر آسیب می‌بینه؟
خب طبعا بازار ایران برای آلمان مهم هست، منتها آلمان همونطور که عرض کردم اولین کشور صادرکننده دنیا هست و مقدار صادراتش ایران آنچنان نیست واقعا که بتواند تأثیر خیلی زیادی بذاره بر بازرگانی خارجی آلمان. در عوض ایرانی ها به خصوص در عرصه واردات کالاهای سرمایه‌ای به ایران و نیازشون به تجهیزات آلمانی طبعا زیان می‌بینند و از این نظر میشه گفت که این روابط برای ایران، محدود کردن تضمین‌های صادراتی آلمان برای ایران هم در بردارنده دشواری‌های تازه است.
کاهش ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران، گفتگویی بود با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران ریاست ستاد انتخاباتی مهدی کروبی را پذیرفته است. این را سخنگوی حزب اعتماد ملی به رادیو فردا می گوید. جزئیات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
رقابت درون جناحی نامزدهای اصلاح طلب رفته رفته گرم تر می شود. آن هم با آمدن غلام حسین کرباسچی به صحنه. تازه ترین خبر این است. غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی شد. اگرچه روز دوشنبه در برخی محافل سیاسی در تهران این خبر جسته و گریخته به گوش رسید، اما به طور رسمی بشنویم از اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، حزبی که مهدی کروبی دبیر کل آن است.
در هفته‌های اخیر که بررسی‌های ویژه و تخصصی در خصوص نامزدهای احتمالی برای ریاست ستاد انتخابات در حزب داشتیم، یکی از برجسته‌ترین نامزدهای برای ریاست ستادمون جناب آقای غلام حسین کرباسچی بودن و امروز که من با شما صحبت می‌کنم، مسئولیت ایجاد و راه‌اندازی ستاد انتخابات آقای مهدی کروبی بر عهده ایشون قرار گرفته و ایشون پذیرفتند و به طور حتم در روزهای آینده در خصوص کم و کیف ایجاد ستاد انتخابات اطلاع رسانی خواهیم کرد.
روز دوشنبه پایگاه خبری آفتاب نیوز در گزارشی درباره رقابت‌های درون جناحی اصلاح طلبان و سرنوشت این رقابت‌ها نوشت، برخی از فعالان اصلاح طلب معتقدند حضور میرحسین موسوی در انتخابات میتواند زمینه اجماع در این جبهه را فراهم سازد و با تغییر بسیاری از معادلات به برخی اختلافات جاری پایان دهد، چرا که محمد خاتمی پیشتر گفته است در صورت نامزدی مهندس موسوی از صحنه انتخابات کنار خواهد رفت و در این صورت احتمال کنارگیری مهدی کروبی نیز محتمل تر خواهد بود. این موضوع را نیز با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در میان می‌گذاریم.
شاید بیشتر طیف اصولگرا بخوان دامن بزنن به قضیه کنارگیری هر کدوم از دو نامزد اصلاح طلب یا حتی جناب آقای مهندس موسوی، که این سوال مطرح بشه که آقای خاتمی به نفع آقای کروبی کنار خواهند رفت یا آقای کروبی به نفع آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی نسبت به دو نامزد دیگر. تصور ما این هست که نحوه فعالیت‌های هر نامزد یک رقابت سالمی رو ایجاد خواهد کرد در بین جریان اصلاح طلب و یک رقابت درون جناحی است که در چند ماه آینده کاملا روشن میشه. به طور وضوح میتینگ‌های تبلیغاتی، سفر به استان‌ها و شهرستان‌ها، استقبال عمومی مردم، نظرسنجی‌ها و همچنین مقبولیت نامزدها کاملا روشن خواهد شد و در چنین شرایطی هر نامزدی، هر حزبی و هر جریانی تصمیم نهایی خودش رو خواهد گرفت و این تصمیم جز به اجماع رسیدن جریان اصلاحات نخواهد انجامید.
محمد خاتمی، دیگر نامزد اصلاح طلبان، پیش از این محمد رضا عارف و محسن امینزاده را به ترتیب به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد انتخاباتی خود برگزیده بود، اما بیگمان با پا گذاشتن غلام حسین کرباسچی به صحنه باید منتظر داغ‌تر شدن رقابت‌های نامزدهای اصلاح طلب با یکدیگر بود، رقابتی که اسماعیل گرامی مقدم آن را درون جناحی می‌خواند.
ریاست غلام حسین کرباسچی بر ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، گزارش علیرضا کرمانی را شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و باز هم در ایران، گزارش ها از ایران حاکی از اعتصاب معلمان در چند شهر از جمله شیراز، کرج و کرمانشاه است. این اعتصاب ها به رغم لغو فراخوان به اعتصاب از سوی کانون صنفی معلمان ایران و با درخواست برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری توسط دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفتند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
فراخوان کانون صنفی معلمان ایران یکی از بزرگترین تشکل‌های مستقل معلمان پس از قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری نیز نتوانست مانع از اعتراض و اعتصاب معلمان در برخی از شهرهای ایران شود. در همین ارتباط روز دوشنبه معلمان در چند شهر از جمله شیراز، کرج، کرمانشاه، ممسنی و خمینی شهر از رفتن به سر کلاس‌های درس خودداری کردند. مختار اسدی، عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران در استان تهران، خبر این اعتصاب‌ها را تایید می‌کند.
از آنجایی که جامعه معلما به شدت به صحبت‌های کابینه نهم و مجلس هشتم و هفتم بدبین بودند، چون این مسئله لایحه خدمات کشاورزی مال 5 سال پیشه، یعنی از 5 سال پیش تا به حال تقریبا مسئولین یه جور بدقولی کردن در حق جامعه کارکنان دولت و مخصوصا جامعه معلمان، و رو همین مسئله بعضی از معلمان به حدی عصبانی بودند که من خبرها رو که میشنیدم از اردبیل، از شیراز، ممسنی و کرمانشاه و حتی تو کرج خیلی از معلمان اعلام کردیم که ما نمیخوایم از روز شنبه بریم سر کلاس.
تشکل‌های مستقل معلمان معتقدند که اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری باعث افزایش حقوق معلمان خواهد شد که نسبت به وجود تبعیض بین حقوق خود و کارکنان سایر بخش‌های دولتی معترضند. پیگیری این موضوع از سوی تشکل‌های معلمان موجب برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز هزاران معلم در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 85 شد. اقدامی که با برخورد گسترده حکومت جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن اعتصاب‌های معلمان در بهار سال 86 انجامید. با این همه اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری به عنوان خواست اصلی تشکل‌های معلمان باقی ماند. این در حالی بود که مقام‌های دولت بارها از اجرای این قانون تفره رفتند و در یکی از آخرین خبرها در ماه گذشته گفته شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران به مجلس پیشنهاد کرده است که اجرای این قانون در سال آینده به تعلیق درآید. این موضوع واکنش تشکل‌های معلمان را همراه داشت و از جمله کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به محمود احمدی نژاد تا روز 30 بهمن ماه برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مهلت داد و اعلام کرد معلمان در روز 4 و 5 اسفند ماه سال جاری اقدام به تحصن و اعتصاب در مدارس خواهند کرد. اما کمتر از یک روز مانده به پایان این مهلت، محمود احمدی نژاد خبر اجرای این قانون را اعلام کرد. مختار اسدی:
آقای احمدی نژاد روز 29 شب 30 اومدن تلویزیون و رسما از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه اول سیما بعد از خبر ساعت 9:30 شب اعلام کردن که ما لایحه خدمات کشوری را به صورت کامل اجرا می‌کنیم. تاریخ اجراش هم از 1/1/88 و حتی اعلام کردن آقای رئیس جمهور که کارکنای دولت به صورت عام صحبت کردن از فروردین ماه شاهدن که چقدر تغییر و تحول در فیشای حقوقیشون حتی و از نظر معیشتی شاهد تغییر و تحول خواهند بود.
به گفته این عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران، قول رئیس جمهوری اسلامی ایران نشست اضطراری این تشکل معلمان و مذاکرات اعضای آن برای برگزاری تحصن و اعتصاب و یا لغو این حرکت صنفی را همراه داشت.
دوستان به این نتیجه رسیدن که ما تا آخر فروردین به دولت فرصت بدیم، اگه چنانچه فیش حقوقی و حکم کارگزینی جدید طبق اون چیزی که ما می‌خوایم طبق قانون خدمات کشوری کامل اجرا نشه، بعد تصمیمات خودمونه تا روز 12 اردیبهشت که هفته معلمه به صورت خیلی قاطع اعلام میکنیم.
در حالی که خبرها از اعتصابهای صنفی معلمان در شماری از شهرهای ایران حکایت دارند، پایگاه اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان از صدور 2 حکم اعدام و چند مورد احکام بلند مدت در کردستان خبر می دهند. حکم اعدام حبیب الله لطیفی، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد ایلام، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. حکم دیگر برای شورش مهدی خانی، شهروند کرد، صادر شده است. نازی عظیما که درباره این احکام با اجلال قوامی، روزنامه‌نگار و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان گفتگو کرده است، در آغاز از وضعیت 2 حکم اعدام از او پرسیده است. اجلال قوامی:
در روزهای اخیر 2 حکم اعدام برای دو تن از فعالان کرد در مناطق کردنشین ایران تایید شده. یکیش مربوط به آقای شورش مهدی خانی به اتهام عضویت در یک جریان مذهبی، حکم اعدامشون صادر شده از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سمندج، و دیگری هم برمیگرده به تایید حکم اعدام آقای حبیب الله لطیفی، دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام، که ایشون هم حکمشون توسط شعبه 4 تجدید نظر استان کردستان تایید شده. برای لطیفی هم محکوم به محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مسلح کردی میباشد.
مقصود از یکی از حزب‌های مخالف جمهوری اسلامی مقصود کدوم حزبه؟
ایشون رو اتهام زدن به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان تشاک.
آقای قوامی، آقای شورش مهدی خانی که شما گفتین که به اعدام محکوم شدن به خاطر عضویت در یکی از مذاهب، این مذهب چی هست؟
که خواستشون اعلام شده عضویت ایشون رو در جریان‌های بنیادگرایی دینی در کردستان، همین جریان‌های بسیار وابسته به القاعده، ذکر کردن و اتهام به اینکه ایشون قصد بمب‌گذاری داشته. در دفاعیاتشون و در کیفرخواستشون ایشون این اتهامات رو رد کرده و وکیل مدافع ایشون هم به اسم اتهامات رو به بیپایی و اساس دونسته و خواهان تبعیه مثل موکلش میشده. اما اون چیزی که به عنوان اتهام اصلی لیتران عضویت ایشون در همین گروه تلفی ها منطقه است که مشهول بنیادگرایان دینی و عضویت در خانده و قصد انگیزه برای بمبگذاری در سمندر.
آقای مهدی خانی، آیا سابقه فعالیت سیاسی چیزی داشته؟
اون چیزی که ما در گفتگو با خانوادهشون داشتیم حقیقتاً سابقه مشخصی در این رابطه که عضویت داشته باشه، فعالیت داشته باشه قبلا مسبوق سابقه نبوده.
راجب آقای لطیفی، آقای لطیفی چطور؟ ایشون آیا فعال دانشجویی بوده، فعالیتی میکرده؟
در حوزه دانشگاه فعال بودن، جزء فعالان دانشجویی بودن و در شهر سمندج به عنوان یک فعال مدنی عضویت در مؤسسه شاهو رو داشتن که از NGO های مطرح در سطح شهر سمندج بوده و در عرصه عمومی فعالیت داشتن. حقیقتا مسبوق به سابقه بوده و ایشون هم سابقه داشته در خصوص حضور در جامعه مدنی
که محکوم به محاربه شده. بله
بله بله.
آقای قوامی، موارد دیگری هم از این احکام هستش که در کردستان صادر شده؟
ما یکی دو مورد داریم. یک جدیدی موردش برمیگرده به حکم 5 سال حبس تعزیری برای شهروند کرد عراقی به اسم فادی محمود عارف که به اتهام جاسوسیشون رو گرفتن. از یک سال نیم دو سال پیش الان در زندان مرکزی سمندج و ایشون مدت 211 روز رو هم در سلول انفرادی اطلاعات بودن و اکنون هم حکم 5 سال حبس تعزیری برایشون صادر شده. مورد دوم هم برمیگرده به یه شهروند دیگه کرد عراقی به اسم عمر کریم شریف که از حدود 7 سال نیم پیش در زندان مرکزی سمندج به سر میبره. ایشون هم به اتهام ترور یکی از مقام‌های امنیتی در مریوان تا کنون در زندان سمندج به سر برده و روی حکم ایشون هم 10 سال عنوان کردن به اضافه اعدام و در حال حاضر هم پرونده ایشون هم به تجدید نظر رفته.
صدور دو حکم اعدام و چند مورد احکام بلند مدت در کردستان. گفتگوی نازی عظیما بود با اجلال قوامی، روزنامه نگار و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
غیر از فرستادن ایمیل برای تماس با رادیو فردا میتونید از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا هم پیام‌های خودتون رو برای ما ضبط کنید که ما بعد میتونیم به اونها گوش بدیم و اونها رو از رادیو فردا برای شنوندگان پخش کنیم. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 20420221121113. تکرار میکنم 20420221113. به گزارش دیگری توجه کنید. سرانجام پس از چند ماه ابهام در سرنوشت تئاتر پارس، یکی از قدیمی ترین مکانهای تاریخی فرهنگی تهران و در معرض مزایده بودن این مکان، شهرداری تهران تصمیم به خرید آن گرفت. اهمیت تئاترهایی چون تئاتر پارس و نصر که آن نیز به نوعی دیگر در تعطیلی و بلا تکلیفی است، به گفته کارشناسان به دلیل قدمت منحصر به فرد آن در تاریخ تئاتر نوین ایران است. تماشاخانه‌ای که بیش از نیم قرن نماد دوران آغازین تئاتر نو به دست سید علی خان نصر و دیگر هنرمندان این رشته هنری بوده است. مهرداد سپهری نگاهی دارد به گذشته و حال این سالن تاریخی فرهنگی.
فضل‌الله خان بایگان از دوستان نزدیک سید علی خان نصر، پدر تئاتر نوین ایران، می نویسد اسفند 1302 وقتی که کلنل علی نقی خان وزیری از سفر فرنگ به تهران بازگشت، در طبقه اول ساختمانی سه اشکوبه بالاتر از گراند هتل در خیابان لاله‌زار هنرستان موسیقی خود را افتتاح کرد. داریوش اسدزاده، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما و سابقه تئاترهای لاله‌زار،
در سال 1318 به تصویب‌نامه گذشت از هیئت وزرا که سازمانی درست شد به نام پرورش افکار. این پرورش افکار یک شعبه‌ش هم تئاتر بود. در سال 1319 مرحوم سید علی خان نصر اومد گراند هتل که سینما بود و وابستگی به گراند هتل داشت، اینجا رو از باقروف اجاره کرد به ماهی 300 تومان و تئاتر دائمی رو تشکیل داد. چون تا اون زمان تئاتر دائمی در تهران وجود نداشت. اگر تئاتری بود ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، دو شب، سه شب در یکی از سالن‌های تهران مثل سالن سیف یا سالن سپه یا باغ اتاوک یا باغ زل سلطان برنامه‌ای می‌ذاشتن تا می‌رفت یه مدومدی.
تئاتر پارس نیز که تا سال 1332 خورشیدی نام فرهنگ بر خود داشت، از جمله همین سالن‌ها بود که با چهره‌هایی چون خیرخواه، خاشع، کهنمویی، اسکویی، شباویز، دیهیم و ده‌ها تن دیگر لاله‌زار را به مهمترین مرکز فرهنگی ایران تبدیل کرده بودند. سالن پارس پس از انقلاب به مالکیت نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و بدون هر گونه تعمیر و نگهداری رها شد. اگرچه گروه‌های تئاتری مختلفی نمایش‌های عامه پسند را همواره در همین مکان بر صحنه برده‌اند، اما آنگونه که معصومه ملکی مدیر تئاتر پارس می‌گوید، درآمد این سالن تاریخی هرگز قادر به تأمین هزینه‌هایش نبوده است و یکی از این هزینه‌ها پرداخت اجاره به ستاد متولی این سالن است.
ولی ما سال اول تونستیم یه بخشی رو اجاره‌ها رو پرداخت کنیم. از سال دوم بخاطر اینکه دیوارا ریزش میکرد و گازکشی نداشتیم اینجا و با هر بار که برندگی میشد سایش دیوارا رو ما داشتیم، بقیه از اون سال به بعد ما دیگه هر چی درآمد داشتیم یا مرنه رو متورقه میتونستیم یه پولی جمع کنیم، همه رو برای تعمیرات و بازسازی اینجا خرج کردیم. دیگه نتونستیم اجاره پرداخت کنیم. این حتما نیاز به یه کمک بخش دولتی داره.
همین عدم توانایی پرداخت اجاره بها باعث شد که تابستان گذشته برای دومین بار ستاد اجرایی فرمان امام دستور تعطیلی سالن را صادر کند و سپس آن را به مزایده بگذارد. این مسئله اعتراض‌هایی را در میان اهالی تئاتر و مطبوعات برانگیخت تا اینکه شهرداری تهران تصمیم به مداخله گرفت. معصومه ملکی مدیر تئاتر پارس:
آقای قالیباف دستور دادن به آقای دکتر سرسنگی که در این خصوص که بررسی انجام بدن. آقای دکتر سرسنگی هم کارشناساشو رو فرستادن و در مرحله اول تئاتر رو ظاهرا از مزایده خارج کردن و با همون در واقع نوع کاربری قرار شد که شهرداری اونجا رو بخره. اون بخش تجاری در واقع مد نظرشون بود که این تئاتر رو بگیرن و به صورت انبار ازش استفاده کنن که الحمدلله با نوع کاربری خودش باقی مونده و همینجوری فعالیتش ادامه خواهد داد ان شاء الله.
اگرچه برخی کارشناسان عملکرد دیرهنگام شهرداری تهران را درباره تئاتر پارس با ایام انتخابات مرتبط می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که آنچه در این میان اهمیت دارد نجات و سامانیابی این مکان تاریخی فرهنگی از تبدیل شدن به یک مکان تجاری در خیابان لاله‌زار است.
گزارش مهرداد سپهری را شنیدیم درباره تئاتر پارس که گفته می شود شهرداری تهران تصمیم گرفته آن را خریداری کند. و نوبت می رسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریدون غریب، از فریبرز غریب می شنویم.
امشب در شهر میلان ایتالیا یک مسابقه فوتبال داغ و جذاب از مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا در برنامه است که طی آن اینتر میلان در ورزشگاه جوزپ میاتزا پذیرای منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش این بازی هاست. امشب همچنین سه دیدار دیگر از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در دستور کار است که طی آنها در شهر مادرید اسپانیا اتلتیکو مادرید از پورتوی پرتغال میزبانی میکند. در فرانسه اولمپیک لیون میهماندار بارسلونای اسپانیا است و در لندن آرسنال در ورزشگاه خانگیش آسروم ایتالیا را پیش رو دارد. سایر بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فردا شب برگزار خواهد شد. هفته 21 مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران شب گذشته با برگزاری 6 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد. در این بازی‌ها پتروشیمی ماهشهر تیم اول جدول رده‌بندی در تهران با حساب 94-74 آرارات را شکست داد. سبامه تیم دوم جدول 84-61 میزبانش هیئت بسکتبال لنگرود را مغلوب کرد. ذوب‌آهن اصفهان در یک دیدار نزدیک 72-70 دانشگاه آزاد را برد. مهرام تهران 98-89 تراکتورسازی کردستان را از پیش رو برداشت. هیئت بسکتبال خراسان رضوی 82-102 به لوله سبز شیراز باخت و در یک بازی جنجالی و پرحادثه که در سالن بسکتبال شهر گرگان انجام شد، شهرداری گرگان در وقت اضافه 100-94 همسایش بیم بابر را وادار به تسلیم کرد. در ادامه مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امشب دو نماینده ایران به مصاف حریفان خود می‌روند. در این رقابت‌ها که در شهر جده در عربستان در جریان است، امشب تیم هندبال پارس جنوبی برای کسب عنوان نهمی به مصاف النجبه لبنان می‌رود و سپاهان اصفهان برای کسب مقام هفتم با الاهلی قطر مصاف می‌دهد. و مقامات ورزش ژاپن اعلام کردند که حتی اگر درخواست این کشور برای میزبانی المپیک سال 2016 رد شود، آنها از پیگیری میزبانی جام جهانی فوتبال دست بر نخواهند داشت. ژاپن که به همراه کره جنوبی در سال 2002 به طور مشترک میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال بوده است، اینک سخت در تلاش است که طی دو دهه آینده میزبانی یکی از دو رویداد مهم ورزش جهان، یعنی المپیک تابستانی و یا رقابت‌های فوتبال جام جهانی را به دست بیاورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌کنم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید ایران از ترکیه خواسته است تا میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند. وبسایت‌های خبری دانشجوی ایران از جمله خبرنامه امیرکبیر و ادوار نیوز از بازداشت بیش از 70 نفر از دانشجویان در جریان اعتراض آنها به خبر به خاکسپاری 5 تن از قربانیان گمنام جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران خبر می‌دهند. سازمان هوافضای آمریکا ناسا می‌گوید که یک فضاپیما که ماهواره ویژه‌ای را برای اندازه‌گیری میزان گاز کربن موجود در کره زمین به فضا می‌برد، نتوانست پس از پرتاب از راکت آن جدا شود و مأموریت آن با شکست روبرو شد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر فردا چهارشنبه به طور آزمایشی با حضور سرگئی کرینکو، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه و غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راه اندازی خواهد شد. غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، رئیس ستاد انتخابات مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی شد. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آغاز سفرش به 3 کشور آفریقایی وارد جیبوتی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، محمود احمدی نژاد بامداد امروز سه‌شنبه پیش از ترک تهران گفته بود که در این سفر موافقتنامه و قراردادهای متعددی را برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با رهبران کنیا، کومور و جیبوتی امضا خواهد کرد. آلمان میزان ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید بر اساس ارقامی که این خبرگزاری امروز سه‌شنبه از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2007 میلادی بیش از 503 میلیون یورو بود، اما این رقم در سال 2008 میلادی به 133 میلیون یورو کاهش یافته است. در ترکیه رهبر یک حزب طرفدار کردها با نام حزب جامعه مدنی امروز سه‌شنبه در هنگام پخش زنده تلویزیونی جلسه علنی مجلس شروع به سخنرانی به زبان کردی کرد، اما تلویزیون دولتی ترکیه بیدرنگ پخش سخنان اون را قطع کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی خصوصی NTV ترکیه، دادستانی این کشور اکنون تحقیقاتی را درباره اقدام احمد ترک رهبر حزب جامعه مدنی آغاز کرده است. ژاپن متعهد شده است که حقوق 80 هزار مأمور انتظامی و پلیس افغانستان را برای مدت 6 ماه پرداخت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ژاپن، این کشور همچنین هزینه ساخت 200 مدرسه، 100 بیمارستان و آموزش هزاران معلم را در افغانستان بر عهده گرفته است. هزینه اجرای این طرح از محل 2 میلیارد دلاری که ژاپن در سال 2002 میلادی برای یاری به بازسازی افغانستان متعهد شد، تامین خواهد شد. ژاپن تاکنون نزدیک به 1 میلیارد و 480 میلیون دلار از این مبلغ در افغانستان هزینه کرده است.
با سپاس، هانا کاویانی بود با مروری بر اخبار امروز جهان. اما در این ساعت در بخش دوم مجله شامگاهی، مانند هر سه شنبه، نوبت میرسد به شنیدن مجله هفتگی صدای شما که آن را همکارم جان خاکزاد تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست.
سلام به همگی، سلام به شما جان، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
در برنامه امروز سوماج مثل همیشه برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع میکنیم که روی پیامگیر ما اظهار نظر کرده.
بعد هم از وبسایت خواهیم گفت، به خصوص درباره فیلتر شکنها بیشتر درباره صحبت میکنیم در آینده.
و بالاخره میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
پس تا 23-24 دقیقه آینده با ما بمونین تا همه اینا رو بشنوید و البته بازم بیشتر.
صدای شما صدای فرداست.
خب صدایی که ضبط شده روی پیامگیر رادیو فردا من فکر می‌کنم مثل همیشه بهترین شروعه.
باید اینجا باز یادآوری کنیم چوماش، تعداد زیادی ما پیام تلفنی هر هفته دریافت می‌کنیم، هر روز می‌تونیم بگیم. در برنامه صدای شما تعدادی از آخرین پیام‌ها یا پیام‌های جالب رو پخش می‌کنیم.
ایران کشوری ضعیفی نیست که احتیاج به شما باشد. نه، مسئولین ایران یک ملتی پشتیبان دارند و لزومی نمی‌بینند که با آمریکا روابط بسته کنند. از تهدیدات پوش و بی اساس خود دست بکشد آقای اوباما تا با ایران مؤدبانه و با احترام بیاد جلو تا نتیجه ببیند. ایران اتمی است و به هیچ قیمتی عقب‌نشینی نمی‌کند.
آقا زمانی که آقای خامنه‌ای هست ایران نمیتونه با آمریکا ارتباط برقرار کنه، چون ضد آمریکایی برنامه اصلی رژیمه. بسته اول روزش اینجا میره مدرسه، مرگ بر آمریکا یادش میدن. چجوری با این وضعیت آمریکا میتونه با ایران ارتباط برقرار کنه؟ ممنونم از برنامه‌تون، خدا حافظ.
خواستم به این آقای خامنه‌ای بگم اگه بچه تو دانش جود میگرفتن و 10 روز 5 روز یا 1 ساعت نمیدونستی کجاست، از سر نرسید، اطلاعی نداشتی، چی کار میکرد؟ من خدا شاهدم این اخباره که گوش میکنم رادیو فردا، این دانش جامعه رو میدن چه کندیم. من به خدا همیشه گیریه میکنم چرا هرچی میکنم با این دانش جود.
پیام هایی که شنیدید، پیام هایی که خواهید شنید، چه در ایمیل ها، اسمس هایی که خونده میشه یا در وبسایت رادیو فردا میبینید یا از طریق رادیو فردا میشنوید، اون چیزایی که از طرف شنونده های رادیو فرداست، همه اظهار نظرهای شخصی شنونده ها و کاربران رادیو فرداست و اظهار نظر رادیو فردا یا وبسایت رادیو فردا، یعنی مجموعه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
توماج وبسایت تازه ما چند روزیه که در دسترس کاربران قرار گرفته. در وبسایت تازه یه مشکلاتی مثل این که اول کار باش روبرو شدیم و همینطور کاربران وبسایت باش روبرو شدن.
بله همینطوره، در وبسایت سابق در واقع این هفته خیلی سابق و جدید نیست، به قولی که از دوستان از سیب نارنجی به سیب سفید رسیدیم. ما هم از مشکلات خبر داریم و خیلی ممنون از شما که ایمیل میزنید. بعضی از این مشکلات رو ما با ایمیل های شما متوجه شدیم، به خصوص وقتی از ایران ایمیل میزنید و در صددیم تا همشون رو حل بکنیم. میدونم که همه شما الان این مشکل رو دارید چون این مشکل ماست. دو تا مسئله عمده است، یکی فیلتر شکن ها و یکی فرستادن خبرنامه، منتها نه خبرهای کوتاه بلکه بخش گزارش ها و یادداشت ها و مقاله هایی که توی رادیو فردا.com منتشر میشن. باید بهتون بگم که اون بخش گزارش ها رو داریم درستش میکنیم، هم گزارش ها و مقاله های مشکل تکنیکی که ما در حال حل کردنش هستیم. و اما درباره فیلتر شکن ها من باید بگم که ما تغییراتی داریم در فیلتر شکن هامون میدیم و این تغییرات هم برای اینه که اتفاقا بتونین بهتر وارد وبسایت رادیو فردا، بهتر وارد اینترنت بشید. منتها این تغییرات خودشون یه کمی زمان میبره، به همین دلیل ما فیلتر شکن های جدیدی رو اخیراً برای شما میفرستیم که با ظاهر فیلتر شکن های قبلی فرق میکنه، یا از رادیو اونا رو میخونیم. بعضی از اونها مشکلاتی دارن، ایمیل های زیادی اومده که نمیتونید بازشون بکنید یا احتمالاً مشکلی دارید برای وارد شدن به اینترنت از طریق اونا. عمده فیلتر شکن هایی که الان البته ارسال میکنیم کلمه‌ای نیستن. اول این فیلتر شکن ها با HTTPS شروع میشه که در واقع یه جور پروتکل امنیتی اگه بشه اسمش رو گذاشت، ایمن‌تره توی وبسایت ها،
رادیویی
توی رادیویی. بله یه خورده کنتر البته استفاده کردنش، باز هم میگم امیدوارم که این مشکل رو هر چه زودتر حل بکنیم. به هر حال بلافاصله از شما میخواد که آیا میخواهید وارد این صفحه بشید، شما باید بگید آری، بعد اون سرتیفیکیشن رو اد بکنید، بپذیریدش. بعد یک بار که فکر میکنم این سوال رو جواب بدید، معمولا در دفعات بعد این سوال رو نمیکنه، ولی اگه هر بار که میپرسه شما همین روش رو ادامه بدید، فقط یک بار برای وارد شدن کافیه و وارد وبسایت میشید. لازمه که بعضی از این فیلتر شکن‌های جدید رو آزمایش بکنیم تا بالاخره بتونیم دقیقاً برسیم به اونجایی که بهترین شرکتی که میتونه خدمات رو ارائه بده رو انتخاب بکنیم.
با سپاس از تو توماج. در بیشتر گزارش هایی که ما در وبسایت منتشر میکنیم محلی گذاشتیم برای اظهار نظر خوانندگان یا کاربران وبسایت.
ما خواستیم نظرخواهی رو گسترش بدیم، فقط اینطور نباشه که یک فروم یا به اصطلاح یک نظرگاه یا یک جایی داشته باشیم که درباره یک مطلب به خصوصی برای یک هفته یا ده روز نظرتون رو بنویسیم، بلکه به این شکل بتونید درباره مسائل مختلف نظرتون رو بنویسید. حتما بیشتر هم گسترش میدیم، هست مسائل ورزشی و فرهنگی و هنری گرفته تا مطالب سیاسی و اجتماعی. الان این کارو میکنیم به طور مرتب، تقریبا هر روز یا هر دو روز یا هر سه روز این نظرسنجی بعضی از این مطالب در صفحه اول هم دیده میشه، یعنی هم یک یا دو تا از نظرسنجی ها هم
سمت چپ صفحه
دقیقاً همین که آخرین نظر. حتما نظرتون رو بنویسید، جای بسیار مناسب و خوبیه برای اینکه گاهی اوقات با شنونده ها و کاربرای دیگه هم بحث بکنید. اتفاقا خیلی ها به این بحث هم همونجا میپیوندن و خیلی هم ازش استقبال شده. امیدوارم هستم که به همین شکل هم ازش استقبال بشه.
دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. هم مسائلی که مربوط به رادیو میشه، هم مسائلی که به وبسایت رادیو فردا برمیگرده، میتونید درباره همشون به همین آدرس برای ما نظرتون رو بفرستید
و از طریق پیامگیر تلفنی ما 20420221124113 و شماره پیامگیر یا همون اسمس
گیر ما، یعنی 20420603-8741-50.
صدای شما صدای فرداست.
توماج تاهباز و جان خاکساد با شما هستیم در برنامه صدای شما. تا این چند لحظه که ما بودید خیلی خوشحالم، امیدوارم که باز هم با ما بمونید. میرسیم به بخش بحث آزاد برنامه صدای شما که
این بحث آزاد سوالیه که در برنامه شما چه فکر میکنید. تا یه هفته گذشته شنیدید که موضوع بحث آزاد برنامه این هفته شده ایران و آمریکا، زمان باز شدن مشت‌های گره شده فرا رسیده. این سوال رو ما مطرح کردیم، تعداد زیادی از شنوندگان ما به این سوال پاسخ دادن و سه شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند. خانم هما که ساکن کشور آلمان هستند و دو شنونده از ایران، میرزا و علی، که دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند. برنامه را اول با خانم هما آغاز میکنیم و نظر ایشون رو میشنویم.
من به مردم ایران واقعا افتخار میکنم، میراثدار گذشته هستیم. ما همیشه باید خودمون رو آماده کنیم برای دیدنها، برای مهربونیها، برای آزاد فکر کردنها. ما باید پیش قدم بشیم. ما همیشه پیش قدم بودیم، ما همیشه با آمریکا دوست بودیم. من فکر نمی کنم ما مشکلی داریم با آمریکا. من خودم زمانی که بچه بودم معلم انگلیسی من خانم لینچ آمریکایی بود. ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم. نمیشه دنیا رو به روی خودمون ببندیم، بگیم که ما همه چی میدونیم، از هیچ هم خبر نداریم.
صحبت‌های خانم هما رو شنیدیم. آقای میرزا نظر شما چیه؟ بفرمایید.
عرض بنده اینه که اگه آقای اوباما خواهان دوستی با مردم ایران هست، باید 30 سال دروغی که رؤسای جمهوری آمریکا به مردم خودشون گفتن با انواع رسانه‌های بیداری و شنیداری و مکتوبشون علیه ایران، باید این دید رو از بین ببره. و اگر آقای اوباما خواهان دوستی هست، باید تحریم‌ها رو برداره و عملاً نشون بده که خواهان یک رابطه و رفاقت صحیح با ایرانی و با عمل حرف خودشون مصداق ببخشه، که خواهان تغییر و تحول کلی در همه سیاست‌های ضد بشری دولت مبنای آمریکاست. این یک و اون وقت هرچی که بزرگان مملکت ما گفتن، ما همون رو بالای چشم می‌ذاریم و تا به حال هم همین صورت و آقای اوباما باید همه خسارت‌هایی رو که دولت‌های قبلی آمریکا، یعنی از آقای کارتر، آقای جورج بوش پدر، آقای کلینتون، آقای جورج بوش پسر و آقای ریگان، همه این ضررهایی رو که این دولت‌های قبلی آمریکا به ایران زدن جبران بکنن و آقای اوباما از همه ایرانیان، چه گذشتگان چه کسانی که در حال حاضر هستن، عذرخواهی بکنه. این گذشتگان یعنی شهدای ما، مفقودین و اسرا و جانبازانی که شیمیایی شدن، الان هم روی تخت بیمارستان ها دارن همون تاوان رنج هایی را که آمریکا تحمیل کرده را دارن میبینن.
و آقای اوباما باید همین سفارت ها رو بپردازه چه مادی چه معنوی. اون وقت بزرگان ما میان و شرایط خودشون رو میگذارن، بعد ببینیم که چطور میشون.
صحبت های آقای میرزا رو شنیدیم. علی نوبت شماست، نظرتون چی هست؟
من که خدمت شما هستم، من جانباز جنگ تحمیلی هستم. من کسی هستم که 24 ماه خط مقدم دارم و جانبازی هستم که از سال 60 با قرص دارم زندگی می‌کنم، با دارو زندگی می‌کنم. این که آقای میرزا می‌فرمایند که دولت‌های غربی باید اینا پاسخ بدن، نه خیر. از که از دولت‌های غربی دنبال منافع خودشون هستن، این قابل تغییر هست. ما باید دنبال منافع خودمون باشیم، باید فکر بکنیم، اندیشه بکنیم که ملت خودمون قدم بذاریم، کاری نکنیم که جهان امروزی که 92 کشور هست علیه ما قائم شده. اگر ما عضو سازمان ملل هستیم باید هم سازمان ملل هم قبول داشته باشیم. دو رو نمیشه کار کرد. سیاست جهانی نیز دهکده جهانی نمیتونیم بدون آمریکا، بدون کشورهای غربی، و کشورهای غربی هم بدون ما نمیتونن زندگی بکنن. ما زنجیروار به هم متصلیم. ما باید ضعف‌های خودمون رو در داخل کشورمون حل بکنیم. نظام اسلامی باید ضعف‌های خودش رو در جمهوری اسلامی بین مردم خودش حل بکنه. من منکر نیستم که کشورهای غربی دنبال منافع خودشون نیستن. منم باید دنبال منافع خودم باشم به عنوان یه نظام جمهوری اسلامی، ولی این که بشینم اینجا تلنگرهای زیادی رو بخوام به اطرافیان خودم بزنم و تمکین نکنم از قطعنامه های شورای امنیت و بگم که من هم عضو شما هستم هم حرفت قبول ندارم، این نمیشه. من نظرم این
شما ببینید هر جایی که آمریکا به خود شما که میخواهید ازش تقدیر کرد، هر جایی که آمریکا پا گذاشته غیر از قتل و قارت و نابودی و کشتار چیز دیگری به ارنقا نیاورده. در اساس دست و به بردگی کشوندن منطقه آمریکا هم مردم بومیش بوده. آمریکا که الان میخواد به رهبری اوباما در حال حاضر که خواهان تحول و تغییر در سیاست هست، باید ببینه برای چی مشت ایران علیه این سیاست ها گره شده. لطفا که دولت های پیشین آمریکا در حضر مردم ایرانی کردن، شما ببینید صدها جلد از اسناد لانه جاسوسی آمریکا هست، درست؟ و اینها همه ظلم هایی که آمریکا در حد ایرانی ها کردن و با آمریکا هم دیگه خون رنگ زدی نیست که یه شبه بشه مثلا دوستی رو برقرار کرد. آقای اوباما هم به قول خودش معجزه‌گر نیست، شاید خودش یه نفره بتونه مثلا یا بخواد که این دوستی برقرار بشه. از معلومه که آقای اوباما خودش به تنهایی نمیتونه رفاقت و مصالحه با ایران به وجود بیاره، چون همون مجلس سنا و کاخ سفید و سازمان سیا اینا خواهان نیستن. شما ببینید هر سه تا این دستگاه ها با همدیگه بنابر این دارن که دیگران را مورد ظلم قرار بدن. مگر همین سازمان سیا نبود که اطلاعات داد و گفت که عراق راه کشتار جمعی داره و یک میلیون نفر عراقی کشته شدن؟ بعد هم سازمان سیا گفت اشتباه شده ببخش. علی آقا میگه ما نباید با گذشته زندگی کنیم. مگر آمریکایی ها هواپیمای ایرباز ایرانی را که در آبهای ایران ساقط کردند مگه نگفتن اشتباه شد؟ چرا مداد شجاعت دادن به اون ناخدا؟
بله.
این اشتباه قابل جبرانه؟ یا مثلا شما ببینید این همه شما خودت که مجروح جنگی شدی، خیلی از ایرانی هایی که مجروح شدن شهید شدن یا به حرارت شیمیایی قرار گرفتن، خیلی هاشون به خاطر اطلاعات نظامی آمریکا توسط هواپیماهای آوازشون بود به نیروهای صدام که نیروهای ایرانی کجا هستن، درست؟ اینها قابل جبرانه؟ شما ببینید نسل دوم کسانی که شیمیایی شدن اونها هم مریضن. دموکراسی آمریکایی که خونشون داره میچرخه یا آزادی آمریکایی، حالا مقصود من چیه؟ همون سوراخ طلبی آمریکایی‌ها که با کمک‌های نظامی عجیب و غریبی که به صدام دادن، خدا میدونه چه مریضی‌های عجیب و غریبی در بین ایرانی‌ها به وجود اومد. این اشتباه رو چجور میشه جواب داد؟
هما خانم سکوت کردن.
من بیشتر طرف صحبتمون آقای میرزاست که توی ایران هستن. من می‌خواستم به ایشون بگم که آقای میرزا شما اگه تک بودی رو در نظر بگیرید، پس همیشه باید به اون حالت بمونی که تو ما توی خارج هستیم، ما این چیزا رو نمیبینیم جناب میرزا. ما چه تو بچه‌هامون تو آمریکا تحصیل میکنن جناب میرزا؟ من می‌خواستم اینو بگم که تو بچه‌های ما تو آمریکا دارن تحصیل میکنن، ما خودمون تو خارج هستیم. ما کسایی هستیم که از ایران، مملکت ما، جایی که ما بهش عشق می‌ورزیدیم، عاشقش بودیم، چطور میتونیم بگیم ما ایرانی نیستیم؟ همه جای دنیا به ما احترام میذارن. پس
تو دست خودمونه که ارزش خودمونو ما بالا دونستیم، خودمونو بزرگ. جناب میرزا شما فردا بچه دار میشید، فردا بچهت میخواد بره تحصیل بکنه، باید بره آمریکا تحصیل بکنه، باید بره انگلیس تحصیل بکنه، باید بیاد آلمان زنه. شما فقط برای خودتون نشینید. چرا بزرگان شما باید اجازه بدن؟ چرا خودتون نباید تصمیم بگیرید؟ چرا نباید به بزرگان بگید؟
ما این وظیفه رو به عهده بزرگانمون گذاشتیم.
ببینید من میخوام اینو بگم که شما خودت بزرگی، یه بزرگ ایرانی هستی. برای من شما خودت ارزش خیلی بالایی داری. برای من
نماینده تو مجلس داریم.
اجازه بدیم من چون شخص هستم، شما هم چون شخص هستید. من یک نفرم، شما هم یک نفری. آیا شما اظهار نظر دارید یا نه؟ آیا من انسان هستم یا نه؟ آیا من باید به فکرم مراجعه بکنم یا نه؟ من فقط برای شما میگم، شخص شما و همه ملت ایران، همه ملت یک نفر شما هستید، همه ایران یک نفر شما هستید. شمایی که من دارم با شما حرف میزنم یعنی همه ایران. پس شما باید دست دور بدید. شما ما باید از شما دست بگیریم. برای چی از بزرگان؟ شما خودت بزرگ اون مملکتی.
من رای میدم نماینده بگیرم. من وظیفه خودش انجام میده.
بله بفرم.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا را میشنوید که سه شنونده رادیو فردا در این بحث شرکت دارند و آزادانه نظر خودشون رو بیان میکنن. در اینجا اگر موافق هستید، مدتیه که علی سکوت کرده، به صحبتهای علی گوش کنیم، بعد منتظر پاسخ میرزا هم خواهیم بود. علی بفرمید.
خدمت شما عرض کنم جناب میرزا، چون طرف من با فرمایشات خانم هم موافق هستم و با بعضی از فرمایشات شما جناب میرزا مخالف هستم، من میخوام خدمت شما رو خطاب قرار بدم. ببینید ما 8 سال جنگ کردیم با عراق، ما کاری نداریم که علت جنگ چی بوده، جنگ چرا به وجود اومد، چرا طولانی شد، ما اصلا بحثی راجع به نداریم. اما 8 سال جنگ کردیم، نزدیک که 500 هزار تا شهید دادیم، جانباز دادیم، یکیش خود من که مشکل دارم. بعدیم بعد از 8 سال پشه قرمز برای مردم عراقی، برای مردم عراق کرد. اگه قرار باشه ما با گذشته زندگی بکنیم و بگیم بچه‌های ما رو شما کشتید، بچه‌های ما رو شما شیمیایی کردید، بچه‌های ما رو شما نابود کردید، زندگی 7 تا 8 استان ما رو شما نابود کردید، هزاران میلیارد دلار شما خسارت دادید، پس دیگه ما با شما کاری نداریم. درشو تخته بکنیم، یه دیوار حائل به اسرائیل بکشیم، بگیم ما دیگه با عراق کاری نداریم. چرا این کارو نکردید؟ ببینید ما جنگی کردیم، تموم شده، قطعنامه صادر شده، قبول شده، صدرت مشخص میشه، میگیریم یا نمیگیریم بماند. ولی امروز نمیتونیم با عراق بگیم چون بچهای ما رو کشتیم، ما رو نابود کردیم، ما خسارت دادیم، با شما دیگه کاری نداریم. سوزنمون گیر بکنه تو مسائل 8 سال جنگ. نه عزیزم، آمریکا چه به درست چه به غلط هر کاری کرده، خود آمریکا به کشور ما انقدر خسارت نزده که بعضی از آقایون اومدن کدفهمی کدنتی انجام دادن که امروز داریم میبینیم. فقر، اعتیاد، سرقت، دزدی، ناموس فروشی، تمام بدبختی جامعه ما آمریکا نکرده. من باید مواظب خودم باشم، همسایه‌مو دزد نکنم. مثال هایی هستش.
شما میلیون دلار توسط آمریکا بلوک شده رو چی میگید؟
حالا توضیح میدم. حالا توضیح میدم. مثلا اون نشده.
با ما دوست بخرید.
ببینید ما اگر بخوایم دکده جهانی رو خارج از فارغ مسائلی دینی نگاه بکنیم، همه انسان هستند. برای من جناب میرزا با خانم هما آقای خاکزاد فرقی نمیکنه. ایشون مسلمان هم باشن، مسیحی هم باشن، صورت مسئله انسانیته. یعنی حضرت آدم حوا وقتی اومد به عنوان انسان اومد، نگفت من مسلمانم، نگفت من مسیحی ام، من زرتشتی ام. انسانیت خودمون یک طور اساس برای ما تو این دهکده جهانی باید احترام به هم بذاریم. یک مطلب، چون عراق مسلمونه، چون فلانی مسیحی ما، پس مسلمان داشته باشیم، این حرکت، این کج فهمی به نظر من راه به جایی
نمیرسه.
انسانیت خودمون رو حفظ کنیم، اجازه بده انسانیت خودمون رو حفظ بکنیم، بعدم بیایم ببینیم که عمل کرده من ایرانی برای ایرانیان چی بوده. اگه درست بوده باید تایید بشه، اگه نادرست بوده خودم رو اصلاح بکنم، مواظب خودم باشم، مواظب کشورم باشم، مواظب بچه‌هام باشم، مواظب جوان‌هام باشم. آمریکایی مواظب خودشونن، غربیا مواظب مردمان خودشونن، بهشون تلنگر نخوره. تو مواظب خودت باش، خودتو اصلاح بکن، کشور خودتو درست بکن، بعدن مواظب باش دیگران تلنگر به تو نزنن، غرب به تو تلنگر نزنه. ببین ما خودمون رو داریم داخل نابود می‌کنیم، خودمون رو با کج‌فهمی‌هایی که من دارم، خودمو دارم نابود می‌کنم. بعد انتظار دارم که آمریکا بیاد دلش با حال من بسوزه. نخیر عزیزم، آمریکا و
اومد اول منافع خودشون بخوان، اینم به حقه، منم منافع خودم باید بخوام، من باید فکر کنم، اندیشه بکنم، رابطه خودم با آمریکا، با کشورهای غربی، کشورهای جهان سوم، همه کشورها بهینه بکنم، دوست داشته باشم، به عنوان انسان نگاهشون بکنم، حواسم جمع باشه، سرم کلا نره تو مراودات اقتصادی، مراودات سیاسی، اگر من حواسم جمع باشه مطمئن باش با شفافیت کشور دارم کار میکنم، حقوق مردممو بدم، حقوق جوانمو بدم، حقوق پیرمردمو بدم، حقوق حقوق بگیرامو بدم، اگر من تونستم مملکت خودمو اداره بکنم، اونم موقع دنیا به چشم انسان داد، دنیا به چشم انسان دوستی به من نگاه میکنه، منو تحقیر نمیتونه بکنه. یه جمله میگم عزیزم تمام بشه، درام میذارم. قدیمی ها میگن زمانی که ما میرفتیم اروپا، آمریکا، کشورهای دیگه، ایرانی متوجه میشدن که ایرانی هستیم، مواظب بودن کسی جیب ما رو نزنه. خانم هما شاید اینو تایید بکنه.
بله.
کسی جیب ما رو نزنه. امروز مواظب هستن ایرانی کسی رو نزنه. این بلا رو کی سر ما آورده؟ این بی حرمتی و بی احترامی کی سر ما آورده؟ آمریکا آورده، غرب آورده، تو چرا گذاشتی؟ تو چرا کاری نکردی که سری از سر در بیاری؟
دوستان چون به پایان برنامه نزدیک میشیم، از هر سه شما من تقاضا میکنم یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی که با هم داشتید انجام بدید. اول شروع میکنیم با میرزا، بفرمایید.
بله، اول اینکه آقای اوباما اگه خواهان دوستی با ایران هست، باید میلیاردها دلار پول ایرانی رو پس بدن به اضافه سودش. ثانیاً انگشت نگاری که توهین به مردمان هست برداشته بشه، و دیگر اینکه اصولا چرا از علم و صنعت ایرانی ها میترسن، و دیگر اینکه از همه مردم ایران عذرخواهی بکنن و همه خسارت هایی که به ایران در طی این سه دهه زده شده جبران بکنن. شما ببینید آمریکایی‌ها از ایرانی ها قبل از انقلاب حق تلفش میگرفتن، الان هم به صرف حمایت از اسرائیل به ایرانی ها تروریست میگن، و حالا که آمریکا مالیات های مردم آمریکا رو بلاعوض داره به تروریست های همچون اسرائیل میده. خب خودشون که حمایت از تروریست میکنن علنا، چرا دارن از علم و صنعت ایرانی میترسن؟ و باید این را در ضعف دولت آمریکا دونست. آقای اوباما باید از ملت ایران رسما عذرخواهی بکنه و جبران همه خسارت ها را بکنه. بعد بزرگان ما بیان و شرط و شروطشون رو بگذارن، اگر سلاح دیدن اون وقت با آمریکا ارتباط برقرار خواهند کرد.
از هما خانم میخوام که شما کوتاه لطف کنید یه نتیجه گیری کلی از این بحثو.
من میخواستم بگم که بزرگتر خود مردم ایران هستن، نه بزرگترهایی که اشتباه فکر میکنن. آقای اوباما گفت مشت باز کرده، یعنی گره کرده، نه خودشون محبتشون رو نشون دادن، نه به اسرائیل کار داریم نه به این کار. الان موقع این نیست که اون ضرب المثل ایرانی که ما ایرانی ها همیشه عاشقش هستیم، من بمیرم شما بفرمایید، اینو در نظر بگیرید بیاین جلو. با سپاس از شما.
سپاسگزارم. و نتیجه گیری علی.
من پیشنهاد میکنم به جناب آقای اوباما که مشت گره کرده رو باز خودشون آنالیز کنن، بگن یعنی چه، چون مفهوم نیست مشت گره کرده، فقط یک کلمه است، صورت مثل است. اینو بگن که آقا مشت گره کرده یعنی چی، چی میخوان. یکی. دوم، جمهوری اسلامی به نظر من بهترین راهکار بیاد از قطعنامه های شورای امنیت تمکین بکنه، بیا ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی داخل کشور رو احیا بکنه که شرط اول هست. دوم هم ببینن آقایون چی میخوان، دولت جمهوری اسلامی چی میخواد، نسبت به هر دیگه جلسه‌ای بذارن یه روز در روز بشینن صحبت بکنن. بعد مشکلات حل بشه. مشکلات اگر بخواد بخواد دستگیر کردی که فکر میکنن نظر آقای اوباما بوده، شفاف سازی و شفاف بودن نظام جمهوری اسلامی هست، اون هم مؤثر نخواهد شد مگر اینکه مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داخل کشور حل بشه. در این صورت محال ممکنه یک رابطه حسن بین آمریکا و ایران برقرار بشه. من از همه تون تشکر میکنم.
سپاسگزارم از هر سه شما که در این برنامه شرکت کردید، در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید و آزادانه نظرات خودتون رو بیان کردید. تو ماهاش رسیدیم به پایان برنامه. امیدوارم که هفته آینده هم کنار من در استودیو باشی، باز هم خبرهای خوبی رو از وبسایت و رادیو و بخش موسیقی. امروز پیام مثل که نبود، دستش راحت بودیم،
دستش دست ما در
رفت. در رفتش. ولی خب امیدوارم که تو باشی کنار ما و با شنوندگان عزیزمون. خداحافظی رو تو میکنی یا من؟ بالاخره
منم باید خداحافظی کنم، شما باید خداحافظی کنی. منم امیدوارم که هفته آینده شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا هم با ما باشن مثل همیشه.
من هم ساعت خوشی برای همه شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید. در همه جا، سر کار، در اتومبیل، منزل، هر جا که تونستید به رادیو فردا گوش کنید.
توی ماشین فقط مراقب باشید، خیلی اونقدر گوش ندید که حواستون به از رانندگی کردن پرت بشه. روز بخیر.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته کارشناسان، سالی سخت در انتظار اقتصاد ایران است. شرایط اقتصادی چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویی چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
کم کم به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که میتونید برای ما پیامک یا اسمس بزنید از طریق این شماره 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. به لحظات پایانی از این برنامه نزدیک میشویم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرها باشید با نیما.